با خلیل ملکی در واپسین سالهای زندگیش، نوشته داریوش آشوری. سال 1336 بود که با خلیل ملکی از نزدیک آشنا شدم. آن زمان من دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم و او مردی بود 57-58 ساله. پیش از آن هم البته ملکی را دورادور از راه نوشته هایش و نامی که در جامعه ایران داشت و نیز هنگامی که حزب توده در پیرامون او برپا کرده بود می شناختم. در دوران مصدق و تا چندی پس از آن تصویر ملکی در ذهن من همانی بود که حزب توده پرداخته بود، یعنی آن غول هولناکی که از زحمتکشان و حزب تراز نوینشان بریده و به دامن ارتجاع و امپریالیزم در غلطیده بود و اکنون خطرناکترین دشمن شناخته می شد. در نتیجه حزب توده سهمگین ترین باران دشنام ها و تهمت ها را نثار او می کرد و در چشم هوادارانش از ملکی همان ابلیسی را ساخته بود که پیش از آن استالین از تروتسکی و دیگران. این فنی بود که شاگردان با استعداد مکتب لنین و استالین در آن استاد بودند. من هم از نسلی بودم که با درگرفتن هنگام‌های ملی شدن نفت چشمش به دنیا باز شده و از همان نوجوانی به میدان ماجراهای سیاسی کشانده شده بود و بسیاری نیز همچون من از همان 12-13 سالگی به این حزب و آن حزب پیوسته بودند و راهی که در پیش پای من نهاده شد یا راهی که به گفته ملکی مرا انتخاب کرد راه حزب توده بود. بنابراین میبایست از دید آن مکتب ملکی را میشناختم. اما ماجرای من با حزب توده دیر نپایید. تا سرمان را برگرداندیم و در آن عالم شر و شور نوجوانی چندی زنده باد و مرده باد کشیدیم، کودتای 28 مرداد پیش آمد که همه رشته ها را پنبه کرد. تشکیلات دانش آموزی حزب توده هم پس از آن یک سالی بیش دوام نیاورد و از هم پاشید. در آغاز نومیدی ها و تلخ کامی ها بودیم که ماجرای انقلاب مجارستان هم پیش آمد. سرکوبی ارتش سرخ از آن ملت چشمهای نوجوان مرا هم به ماهیت ستاد زحمتکشان جهان گشود. باری کسی با چنین پیشینه ای ملکی را کمابیش خوب می شناخت، اما از دیدگاه حزبی که اگر در دشمنی با هر کسی کوتاه می آمد در مورد ملکی سنگ تمام می گذارد، چرا که ملکی پهلوان بود و در عرصه نظر تنها مرد میدان نبرد با آن حزب بود. سپس آن چند سال نومیدی و سرخوردگی پیش آمد که نسل پریشان ما را در دامن خود پرورد. در آن سالهای نوجوانی چندی ادبیات به جای سیاست برایم پناهگاهی شد و نوشته‌های صادق هدایت که زبان نسل سرخورده ما بود همراه با شعر تلخ کام و آکنده از رنج و شکنج فریدون توللی و شاعران تازه‌ای که از راه می رسیدند با چاشنی از شعر خیام و حافظ و مولوی که آشنایی با ملکی پیش آمد و باز کوشش سیاسی مرا به سوی خود کشید. ملکی مرد خستگی ناپذیری بود که در زندگیش بارها به گفته خودش بار دیگر از صفر آغاز کرده بود. این بار هم با همه زخمهایی که خورده بود و تلخیهایی که چشیده بود باز میخواست از صفر آغاز کند. از سال 1334 پس از آزادی از زندان و تبعید مقاله هایی در مجله فردوسی می نوشت که نیش حمله آن بیشتر به سوی دستگاه رهبری حزب توده بود. سپس یاران ملکی کسی را یافته بودند که نماینده مجلس شورای قضایی بود و امتیازی برای مجله گرفته بود و روی دستش مانده بود. یاران ملکی او را پیش ملکی برده بودند و به او پذیرانده بودند که یک مجله تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی منتشر کند. با همین مجله نبرد زندگی بود که ملکی دور تازه کار و کوشش سیاسیش را آغاز کرد. از همان شماره یکم آن را خریدم و با همان آزی که در جوانی برای خواندن کتاب و مجله داشتم خواندم و مطالبش به دلم نشست و برایم بسیار آموزنده بود. سپس با حسین سرپولکی آشنا شدم. از نیروی سومی های قدیمی بود و هنوز کوشا. در سال آخر دبیرستان دارالفنون همکلاس من بود. چون زمینه را در من آماده دید مرا به حوزه حزبی کشاند و از آنجا به محفل دوستان ملکی در دفتر نبرد زندگی در خیابان منوچهری که بازمانده هواداران ملکی در آنجا دور هم جمع می شدند. نخستین دیدار با ملکی به راستی برایم هیجان انگیز بود. دیدار مردی که آن همه نام او را شنیده و درباره‌اش گفتگو کرده بودم، برای جوانی که آن همه درباره او کنجکاو بود میبایست شورانگیز باشد. در یکی از جلسه هایی که هر هفته در دفتر نبرد زندگی تشکیل میشد و کار آن بحث و تحلیل مسائل سیاسی بود دیدمش. اندامی درشت و کمابیش چاق داشت، سفید رو بود، با سری بزرگ، کله تاس، پیشانی بلند، بینی کوچک بر زیر چانه که بر شکوه سیما می افزود. چهره‌ای بود که بر بیننده اثر می گذاشت و به یاد می ماند. سنگین و باوقار و جدی بود. فارسی را با لهجه آذربایجانی حرف می زد. سخنگوی توانایی بود و در بحث و استدلال بسیار قوی. در نگاه و حالت و رفتارش پرتو شخصیتی قوی وجود داشت که یا سخت جذب می کرد یا می رماند. اما هنگامی که می خواست از این سوی خیابان به آن سو برود، گاه حالت روستایی تازه به شهر آمده را داشت، گویی که از اتومبیل ها می هراسید و شتاب زده از برابرشان می گریخت. در آن بالاخانه خیابان منوچهری، در آن سالهایی که به گفته مهدی اخوان قبل طوفان از نوا افتاده بود، در آن فضای سرد و سربی آکنده از نومیدی و سرخوردگی و وازدگی پس از کودتا، ملکی همچنان با همان سرسختی همیشگی میکوشید کورسوی چراغ نیم مرده ای را زنده نگاه دارد. هنوز به وسعت نظر تاریخی خیش تکیه داشت و به آینده ای امید میبست که در آن بار دیگر و نه چندان دور باز نور امیدی بتابد و جنبشی درگیرد. بعدها شنیدم که در همان سالهای شکست پس از 28 مرداد 1332 در مجلسی از یاران بازماندهش همچنان از وسعت نظر تاریخی سخن می گفته و بران بوده است که نباید تن به نومیدی سپرد. اما یکی از یاران نزدیکش حسین ملک که برادر ناتنیش هم بود و در تند زبانی بیشباهت به ملکی نبود، در آمده بود و گفته بود که من میخواهم وسعت نظر جغرافیایی داشته باشم، یعنی پایبست ایران نباشم، و بر سر آن بود که از ایران برود. و این زمانی بود که بسیاری از روشن فکران سرخورده بار سفر بسته بودند و روانه اروپا شده بودند. ملکی در پاسخ او با همان تندی همیشگیش گفته بود که آقا جان، اولاغ هم وسعت نظر جغرافیایی دارد و هر جا پر علفتر و سبزتر باشد آنجا می رود. و همین بحث وسعت نظر تاریخی یا جغرافیایی سرمقاله نخستین شماره مجله نبرد زندگی شد. در آن سالهای 1336 و 1337 هنوز گروهی از کادرهای قدیم نیروی سوم دوروبرش بودند، اما نه بسیار. هنوز چند حوزه کارگری و دانش آموزی و دانشجویی برقرار بود و نشست‌های هفتگی که ملکی خود در آنها حضور می‌یافت. آنها که مانده بودند همگی از ارادتمندان و یاران سرسپرده شخص ملکی بودند. برجسته‌ترینشان از نظر تشکیلاتی عباس عاقلی‌زاده بود، جوانی بسیار کاردان و خوشرو و شاد و دلیر و صمیمی که کارهای سازمانی و بازمانده تشکیلات نیروی سوم در تهران و شهرستانها به همت او میگشت. کمابیش همه زندگیش بیدریغ در خدمت کار سیاسی و سازمانیش بود. عاقلی‌زاده چنان سازمان دهنده توانایی بود که حسین زاده کارشناس ساواک، بعدها درباره او گفته بود اگر عباس عاقلی زاده را در بیابان ول کنند، از ریگهای بیابان هم تشکیلات درست می کند. برجسته ترین آن جمع از نظر فکری منوچهر صفا بود، شیرازی سیه چردهی با عینک ستبر، یک روشن فکر تمام عیار و با سواد و صمیمی، با طنزی ظریف در گفتار و نوشتار. در سالهای بعد در کار نویسندگی سیاسی و نیز در طنز نویسی با نامواره قین داوود از خود توانایی بسیار نشان داد. ملکی در سالهای بعد به او چشم امید بسته بود که جانشین وی در رهبری شود، اما صفا بیشتر یک روشن فکر نویسنده و پژوهنده و هنرمند حساس و کنارگیر بود تا رهبر سیاسی. باری در آن سالها ملکی شمع جمع و مایه دلگرمی این گروه جوان بود که همه شیفته و هوادارش بود و به هر حال هیچگاه او را رها نکرده بودند. از سالمندترها و قدیمیهای حزبی نیز کسانی گهگاه سری می زدند و حالی می پرسیدند. عمده جمع از دانشجویان و دانش آموزان بود، ولی از کارگران قدیمی حزبی جوان و میان سال نیز هنوز گروهی مانده بودند و آمد و رفت داشتند. جاذبه این جمع کوچک اما گرم و صمیمی و شخصیت قوی ملکی به زودی مرا نیز به خود کشید و در میان ایشان ماندگار شدم. سال بعد به دانشکده حقوق رفتم و در آنجا تنی چند از دانش آموزان شهرستانی که به دانشگاه راه یافته بودند و از سالهای پیش با تشکیلات نیروی سوم رابطه داشتند به جمع دانشجویی ما در تهران پیوستند. رفته رفته در دانشگاه گروه کوشایی شدیم که در رویدادهای دانشجویی سالهای بعد نقش فعالی داشتیم. در همین سالهای 1337 و 1338 بود که ملکی به فکر آن افتاد تا زمینه تشکیل یک جمعیت سیاسی بزرگ را فراهم کند که در آن افزون بر نیروی سومی ها شخصیت ها و گروه های سیاسی دیگر نیز از طیف ملی اما با گرایش های سوسیالیستی شرکت کنند. نام آن را جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران گذاشته بود. با این کار می‌خواست یخ‌های فضای سیاسی افسرده آن روزها را بشکند و از راه فعالیت علنی زمینه کار و کوشش سیاسی گسترده ای را فراهم کند. اما سرانجام با همه رفت و آمدها و نشست و برخاستها با شخصیت‌ها در این سازمان تازه که در سال 1339 زمینه آن فراهم شد، باز هم ملکی ماند و بازمانده نیروی سومی های قدیمی و چند تنی مانند من که تازه پیوسته بودند و هیچ کدام در شمار شخصیت ها نبودند. به هر حال در این کوشش جز تغییر نام حزب زحمتکشان ملت ایران نیروی سوم به جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران چیز مهمی حاصل نشد. ملکی هرچند فروتنانه میکوشید گروه ها و شخصیت های جبهه ملی را گرد هم آورد، ولی در این کار کامیاب نمیشد، زیرا بسیاری میدانستند آنجا که ملکی باشد شخصیت آنها نمودی نخواهد داشت. هر یک به بهانه ای کناره میگرفتند، به ویژه که در آن سالها ضربه ای که ملکی از یاران قدیمش محمد علی خنجی و مسعود حجازی خورده بود و کوششی که این دو برای بدنام کردن او کرده بودند و همچنان می کردند و همچنین سمپاشی های نهانی بازمانده های حزب توده بر ضد او، فضا را پیرامون ملکی تیره و تار کرده بود. در فضای سیاسی آن روزگار هیچ کس مانند او در زیر رگبار دشنام ها و آماج تیر دشمنی ها نبود. با تشکیل جامعه سوسیالیست ها در نخستین کنگره آن، من که دانشجو بودم به عضویت کمیته مرکزی سپس هیئت اجرائیه 7 نفری برگزیده شدم. همین سبب شد که با ملکی روابط نزدیکتر و آمد و شد بیشتری داشته باشم. در آن سالهای شور و غوغای جبهه ملی دوم، خانه ملکی در خیابان رامسر کم و بیش پاتوق ما بود. گاهی هفته‌ای دو سه روز برای کارها یا جلسه‌های گوناگون یا برای شرکت در میهمانی‌های دوستانه در خانه او پیش او بودم و بر اثر همین رفت و آمدها او را بهتر و بیشتر شناختم. در همین خانه ملکی بود که نخستین بار جلال آل احمد را نیز دیدم و با او آشنا شدم. ملکی انسان نجیب و پاکدامن و بسیار اخلاقی، دارای غرور فطری و بسیار جدی و با انرژی و پرکوشش بود. از نظر توانایی نویسندگی سیاسی و تحلیل مسائل و داشتن بینش جهانی و تاریخی در میان همه مردان سیاسی دوران خود بیمانند و در راستگویی و درستندیشی کمانند بود. اما خصلت‌های دیگری هم داشت که در محیط سیاسی ایران خوشایند نبود. بالاتر از همه آشکارگویی و تند زبانی او بود. چه بسا مایه آن را خوی و خیم آذربایجانی او فراهم کرده و سپس درس خواندن نزد آلمانی ها در مدرسه فنی آلمانی در تهران و سپس در آلمان این درشت خویی و جدیت و کوشندگی آلمانیوار را در او نیرومندتر کرده بود. ملکی با لهجه آذربایجانیش می گفت من ترک صاف و ساده‌ام و حرفایش را رک و پوسکنده و بیپروا می زد. آن هم در محیطی که می باید هر حرفی را در هفت لا پیچید تا به کسی بر نخورد و مردمان عاقل برای گفتن هر جمله هزار مصلحت و شرط ادب را در نظر می گیرند. اما ملکی کما بیش جالب خاطر هیچ کس را بنا به مصلحت نگاه نمی داشت. بدترین عیب او چه بسا این بود که با یاران و نزدیکانش گاه تند خوتر از ناآشنایان و دوران بود. همیشه ادب داشت، حتی هنگامی که درشت گویی می کرد، اما بی جا نیز به سر یاران و نزدیکانش فریاد می کشید و گاه آنها را از خود می رماند. من می شناسم کسانی را که به سبب همین آزردگی های شخصی از ملکی رنجیده و رمیده بودند، چنان که چندین بار با من نیز از همین تند زبانی های بیجا داشت که مایه دلگیری های گاه به گاه می شد. اگر ملکی تنها یک نویسنده و اندیشگر سیاسی و اجتماعی می ماند و نمی خواست رهبر حزب نیز باشد، این طرز رفتار چه بسا چندان اشکالی نمی داشت. اما برای یک رهبر سیاسی ظرافت رفتار و رعایت روحیه ها، آن هم در مورد یاران و نزدیکان، اهمیت دارد. به ویژه در جامعه‌ای مانند ایران با مردمانی حساس و زود شکن، در جایی که مردان و رهبران سیاسیش نیز چنان رشد سیاسی نیافتند که بتوانند میان مسائل و روابط شخصی و خیر جامعه و مصالح ملت فرق بگذارند و حساب این دو را از هم جدا کنند. می توانم بگویم که ملکی هیچ دوست شخصی نداشت و با هیچ کس به اصطلاح خودمانی نمی شد. روابطش همواره اصولی و رسمی بود. از همسالان او کسی را به یاد نمی آورم که بر پایه روابط شخصی و دوستانه بی هیچ رابطه ای با سیاست با او نشست و برخاست می داشت. دوستان او همان یاران سیاسیش بودند، به عبارت بهتر ارادتمندان یا شیفتگانش، و همگی جوانتر از او. میان او و جلال آل احمد رابطه دوستانه نزدیکی بود و این به دلیل ارادت استوار آل احمد به وی بود که تا پایان عمر هر دو دوام یافت. آل احمد دو ماه پس از ملکی مرد. اما در سالهای آخر عمر هر دو که آل احمد زیر نفوذ احمد فردید دید شخصی تازه‌ای یافته و در نوشته‌هایش به ویژه در غرب زدگی طرح می‌کرد، گهگاه سبب برخوردهای تند میان آن دو می‌شد. ملکی به حرفهای سیاسی و اجتماعی آل احمد در اساس باور نداشت و او را در این زمینه صاحب نظر نمی دانست. در ماجرای نقدی که من بر غرب زدگی نوشتم هم جانب مرا گرفت. ملکی از مردانی بود که به دلیل شخصیت بسیار قوی دیگران را سخت جذب می کنند یا از خود می رمانند. اما چون این مردانی سرانجام تنها هستند و چه بسا هرگز مزه دمهای خوش نزدیکی و دوستی را مانند مردمان دیگر نمی چشند. مزه خودمانی بودنها و همدمی در مجلسی خالی از اغیار را، و ملکی به گمانم یکی از اینها بود. خنده او را کمتر به یاد دارم. هرگز شوخی نمی کرد و متعایبه نمی گفت. مجلس و محفلش همیشه جدی بود. در حضور او جز سخن از مسائل اجتماعی و سیاسی گفته نمی‌شد. به ادبیات بی علاقه نبود، اما آشنایی چندانی با آن نداشت. مردی با آن خوی جدی و سخت، نمی‌دانم هرگز در جوانی مزه عاشقی را چشیده بود یا نه. اگرچه در پشت این دیوار پولادین وجود دل نازکی را نیز می‌شد احساس کرد، چرا که گاهی سخت کلافه می شد و اشک نیز به دیده می آورد. در باب اهمیت ملکی به عنوان یک نویسنده و اندیشگر سیاسی و بنیانگذار مکتب فکری تازه‌ای در ایران سخن بسیار است. در این باب محمد علی همایون کاتوزیان که خود از یاران نزدیک ملکی در سالهای آخر زندگی او بود، در پیشگفتار پهناوری که بر خاطرات سیاسی خلیل ملکی نوشته داد سخن داده است. همچنین انور خامعه‌ای در خاطرات خود با روشنبینی و بزرگواری تمام حق ملکی را در تاریخ سیاسی روزگار ما گزارده است و من در این فرصت که نوشته های ملکی نیز از دسترسم دور است چیزی به آنها نمیتوانم افزود، جز آن که چند نکته ای را بر اساس تجربه های شخصی و رویارویی خود با ملکی، آن هم در واپسین دوره زندگانی سیاسی او، و نیز برداشت کلی و فشرده خود را از جایگاه وی در جنبش روشنفکری ایران بیان کنم. ملکی نویسنده و تحلیلگر سیاسی بسیار توانایی بود. نوشته های او که امیدوارم روزی گردآوری و منتشر شود، هنوز سرمشقی است برای کسانی که بخواهند بر پایه بینش اصولی سیاسی قلم بزنند. همچنین از سندهای بزرگ تاریخ اندیشه سیاسی در ایران پس از مشروطیت است و هنوز مانده است که همه گرد و غبارهایی که پیرامون نام او را گرفته فرو نشیند و حق او چنان که باید گزارده شود. بیشتر مقاله های ملکی دراز بود، اما ملال‌آور نبود. انشای فارسیش اگرچه شیوا و روان نبود، اما قدرت فکری و مایه دانش سیاسی و تحلیلگری درخشانی داشت. با همین قدرت فکری و تحلیلی و دانش سیاسی بود که ملکی با دید روشن و جهتگیری درست توانست در سالهای 1329 تا نیمه 1332، یعنی تا کودتا، یک تنه از پس حزب توده با تمام قدرت و امکانات آن براید، جریانی را بنیاد گذاری کند که در همان فاصله کوتاه به نیرومندترین حزب سیاسی نهضت ملی ایران بدل شود. ملکی به نوشته‌هایش گاه چاشنی از خاطره یا حکایت نیز می‌زد که شیرین ترش می‌کرد. شیوه نثرش به قول جلال آل احمد لطف سخن ترکان پارسیگو را داشت، اما در ترجمه چیره دست نبود. در سالهای پایان عمر که اجازه انتشار نوشته هایش را نداشت، بیشتر ترجمه می کرد. ترجمه هایش معمولا از زبان فرانسه بود. یک کتاب هم از انگلیسی ترجمه کرد. در سالهای آخر منوچهر صفا و من اغلب آن ترجمه ها را بازبینی و اصلاح می کردیم. اما وجه دیگر کار و زندگی ملکی سیاستمداری و رهبری سیاسی او بود. این جنبه از زندگی ملکی به راستی دنباله و فرع زندگی او در مقام نویسنده و اندیشگر سیاسی بود، زیرا ملکی هرگز به معنای دقیق کلمه مرد سیاسی نبود، یعنی کسی نبود که بنا به تعریف در پی دستیابی به قدرت باشد. ملکی در مقام نویسنده و اندیشگر سیاسی ناگزیر به میدان عمل سیاسی نیز کشیده می شد، اما انگیزه عمل او بیشتر اخلاقی بود. می خواست به عنوان روشنفکر نسبت به مردم و وطنش انجام وظیفه کند. در نوشته هایش هم بر وظیفه روشنفکران بسیار تکیه می کرد، ولی خود از آن چیزی که هدف عمل سیاسی است، یعنی قدرت، می گریخت و هرگز گرایشی به آن نداشت. شاید بزرگترین ضعفی که در کار ملکی در مقام سیاستمدار و رهبر حزب سیاسی بتوانم شمرد همین باشد که ملکی خود در پی قدرت نبود. در نتیجه حزب و تشکیلاتی که به دنبال می کشید در عمل یک جریان حاشیه‌ای و دنبال رو بود. حزب او در سالهایی که من عضو کوشای آن بودم به انجمنی از روشنفکران خوب و یک دل و کمابیش با دانش میمانست تا به یک حزب سیاسی که به معنای راستین خواهان دستیابی به قدرت برای رسیدن به هدفهای سیاسی و اجتماعی خود باشد. ملکی همیشه بیشتر به قدرت معنوی و اخلاقی و فکری شخص خود تکیه داشت تا به سازمانی که به دنبال می کشید. قدرت او در اندیشه و تحلیل و بینش سیاسی بود، اما کسی نبود که در کمین فرصت تاریخی خود برای دستیابی به قدرت نشسته باشد. البته در عالم سیاسی ما و در دنیای پر از ریای ما کسی نمی بایست چنین وانمود کند که خواهان دستیابی به قدرت است، اما کسی که حزب سیاسی برپا می کند و برنامه سیاسی می دهد به هر حال می باید در پی دستیابی به قدرت باشد تا اندیشه ها و آرمان های خود را به عمل درآورد. اما ملکی گویی همه آن کارها را برای آن می کرد که هدفها و برنامه های او را دیگران به عمل درآورند. می خواست قدرت فکری و دانش سیاسی خود را در خدمت کسانی بگذارد که توانایی اجرای آن اندیشه ها را دارند و مرد میدان بازی قدرتند. به همین دلیل پس از بریدن از حزب توده کسی مانند بقائی را جلو انداخت و خود پشت سر او ماند، یا بعدها میخواست اندرزگو و راهنمای جبهه ملی باشد. به همین دلیل ملکی تا آنجا که من از نزدیک شاهد بودم چندان کاری به کار تشکیلات حزبی نداشت. آن را به دست کسانی سپرده بود که توانایی گرداندن آن را داشتند و هیچگاه حتی در فکر آن نبود که نماینده مجلس شود. در سال 1340 انتخابات مجلس 20 در میان بود و امکانی برای فعالیت‌های سیاسی نیمه آشکار وجود داشت. جبهه ملی دوم در میدان بود. آن زمان بر اثر فشار مخالفان مجلس یک بار منحل شده بود. من در هیئت اجرائیه جامعه سوسیالیست‌ها پیشنهاد کردم که دیگر دنبال روی جبهه ملی نباشیم و خودمان به نام یک جریان سیاسی مستقل وارد میدان عمل شویم و در انتخابات نامزدهای خود را اعلام کنیم، چرا که در چند شهرستان چهره‌های سرشناس داشتیم. هنگامی که پیشنهاد کردم ملکی همراه چند تن دیگر از شخصیت‌های آذربایجانی وابسته به تشکیلات ما خود را از تبریز نامزد نمایندگی کند، پس از چند جلسه بحث با اکراه پذیرفت، ولی شرایط آزادی انتخابات فراهم نشد و این فکر در نطفه ماند. نادیده گرفتن مسئله قدرت سبب می شد که ملکی از شگردهای رهبری و جلب مردم و هواداران کمابیش غافل بماند. آن جمله‌ای که همیشه پشت شماره‌های مجله علم و زندگی چاپ می‌شد که ملاک عمل نویسندگان علم و زندگی حق و حقیقت است، نه فریفتن عوام نه خوشایند ایشان یا حراس از اعراضشان. حکایت از نوعی سرآمد باوری، الیتیزم و نادیده گرفتن جامعه و روحیات آن داشت. در نتیجه به دیده نگرفتن مصلحت سیاسی و یا به اصطلاح نداشتن تاکتیک که برای یک نویسنده و پژوهنده تکرو فضیلت است اما نه برای رهبر سیاسی و حزبی، یعنی کسی که به هر حال مردم را به زیر پرچم خود فرا می‌خواند. باری ملکی در سیاست بیشتر مرد نظر بود تا عمل.